الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما حجة ابن الحسن العسكري أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. خب، نامه اول و نامه دوم از نامه نهج البلاغه رو بحث کردیم و چند اصل حکمرانی از این دو نامه قابل استفاده است. اصل اول، اصل بندگی بودن حاکم اسلامی است که در نامه حضرت اینگونه شروع شد: من عبدالله علی امیر المؤمنین الى اهل الکوفه. این نشان میده که اصل تقدم بندگی بر، عرض کنم خدمت شما، بر حاکمیت یا اصل بندگی بودن حاکم اسلامی است. اصل دوم، اصل تمجید واقعی از مخاطب است. به هر حال اگر مخاطب مردم از یک امتیازی برخوردارن، خب این ذکر بشه، به صراحت به خودشون گفته بشه. من دیدم گاهی اوقات بعضی دوستان وقتی میخوان همدیگر رو تعریف بکنن، تعریف واقعی نه تعریف دروغین، میگن که خب حالا تو روش نگیم، بعدن بگیم. چرا تو روش باید گفت؟ اگر یک امتیازیه، یک تعریف واقعیست، مخصوصا برای اینکه مخاطب بداند که شما، مخصوصا شمایی که مسئولیتی دارید، حاکمیتی دارید، میدانید امتیاز و منزلت مخاطب رو، گفتنش لازمه. رضا حضرت وقتی اهل کوفه رو معرفی میکنه، میفرماید جبهت الانصار و سنام العرب. جبهه به معنای پیشانی است، عضو شریف بدن هم پیشانی هست، چون ناسیه و پیشانی محل تشخیص خیر و شره. یعنی شما مردم کوفه می توانید خیر و شر رو برای یاری رسوندن امام تشخیص بدید. جبهت الانصار، انصار هم اینجا در مقابل مهاجر نیست، یعنی یاران امام، پیشانی شما، پیشانی یاران امام. و سنام العرب، سنام هم یعنی کوهان شتر و به معنای نوعی برجستگیست، بلندپایگیست. یعنی اهل کوفه بلندپایگان عرب هستند. این دو تعریف، یعنی دو وصف اهل کوفه، یکی جبهت الانصار، یکی سنام العرب، هم تعریف واقعی هست. کوفه اولین شهر ساخته شده توسط مسلمان هاست، قبل از اسلام هم البته بوده ولی ویران شده. میگن معروفه که حضرت نوح کشتی خودش رو در کوفه ساخته و مزارش هم در نجف هست. این محل رو، محل کوفه رو، سلمان فارسی و حذیفه در واقع تعیین کردن و بعد مرکز حکومت امیرالمؤمنین شد و طبق روایت هم مرکز حکومت حضرت مهدی پس از ظهور هست. ولی ساخت این شهر در سال 17 قمری بوده و تعیین مکان هم به عهده سلمان فارسی و حذیفه بوده و ابتدا مرکز در واقع نظامیان بود، ولی بعد مرکز حدیث شد، مرکز فقه شد، مرکز ادبیات شد. وجود مسجد کوفه و مسجد سهله هم از امتیازات اینجاست. ممکن دوستان بگن خب بیوفایی مردم کوفه در دعوت از امام حسین هم خب یک نکته منفی است. بله، خب قتله امام حسین عمدتاً کوفی بودن، ولی بیش از دو سوم از شهدای کربلا هم کوفی بودن، یعنی هم کوفیان حضرت رو یاری کردن، هم کوفیان حضرت رو به قتل به شهادت رسوندن. امام صادق جالب، این مدتی ظاهرا زمان صفاح بوده در کوفه، یعنی احضار میکنن حضرت رو، حضرت به کوفه میره و همونجا به تبیین معارف اسلامی میپردازه و یک حوزه علمیه هم در کربلا در این سفر حضرت را اندازی کرده. خب قیام های شیعه عمدتا در کوفه بودن، قیام توابی، قیام مختار، قیام زید بن علی، قیام ابن طباطبا در سال 199، قیام علی بن زید بن حسین که از نوادگان امام حسین بود در سال 257. و یک روایتی از امیرالمومنین هست در جلد نهم کافی مرحوم کلینی ذکر میکنه در صفحه 281 که مکه حرم خداست، مدینه حرم رسول الله، کوفه هم حرم من است. بعد فرمود هیچ ستمگری دست به کاری در کوفه نمیزند مگر اون که خداوند او رو ریشه‌کن خواهد کرد. به هر حال یک چنین جایگاهی کوفه داشته و سیر البته تطور و تکامل هم داشته است و لذا نقش کوفیان در پیشرفت اسلام نقش مهمی است. به همین خاطر این تعبیر جبهت الانصار و سنام العرب تعبیر واقع بینانی است و البته مردم کوفه هم حمایت کردن، آمدن در نهایت علی رو، علی علیه السلام رو در قصه جمل یاری کردن و یاری رساندن. پس اصل تمجید واقعی مردم و مخاطب که اینم یه اصل حکمرانی است که حاکمان باید حتما بهش توجه بکنن. اصل سومی که استفاده میشه اصل افشاگری واضح و صریح نسبت به فتنه هاست. این که حضرت فرمود فإنی أخبركم عن امر عثمان حتی یکون سمعه کعیانه، فرمود شما را از قصه عثمان با خبر میکنم اونگونه که شنیدنش همچون دیدن باشد، یعنی خیلی شفاف و واضح و سریع فتنه رو براتون باز میکنم. اینم اصل خیلی مهمی است، حتی یکون سمع او کعیانه. توجه دارید که حضرت تو خیلی زیبا توضیح داد که به هر حال مردم تن زدن به عثمان، من یکی از مهاجرین بودم، اکثر و استعتاب و اقل و اقل و عتاب و اما طلحه و زبیر احوان و سیره ما فیل مجیف و ارفق و هدای ما العنیف. بعد در باره عایشه فرمود که وکان من عایشه فیل فلته تو غوبن، فلته یعنی کاری که بدون مطالعه و ناگهانی انجام میشه، که یکی ناگهانی غضبناک شد. فاتیح له قوم فقتلوا، اتیح از ریشه تایح بر وزن شایع، یعنی آماده شدن برای انجام کاری. فاتیح له قوم یعنی گروهی برای کشتن عثمان خودشون آماده کردن، فقتلوا و او رو کشتن. اینم به هر حال اصل افشاگری صریح نسبت به فتنه عثمان یا هر فتنه دیگه. اصل چهارم اصل بیعت اختیاری و با رغبت مردم هست که در واقع یک شاخصی است برای مردم سالاری. در واقع این اصل مردم سالاری با شاخص بیعت اختیاری و رغبت مردم که فرمود بایعنی الناس غیر مستکرهین ولا مجبرین بل طائعین مخیرین. و اصل پنجمی که میخوام ذکر بکنم در واقع در نامه دوم گفته شد که حضرت فرمود وعلم ان بلنه در نامه اول، در نامه دوم حضرت فرمود و جزاکم الله من اهل مصر، اصل سپاسگزاری از همراهان، اصل سپاس و تشکر بعد از. ببینید یه اصل تمجید واقعی مخاطب قبل از بکارگیری اونها و یکی دیگه اصل سپاسگزاری از همراهان بعد از بکارگیری اونها، هر دو استفاده میشه. لذا حضرت در نامه دوم فرمود و جزاکم الله من اهل مصر، یعنی شهر کوفه، ان اهل بیت نبیکم احسن ما یجزی العاملین بطاعته شاکرین لنعمته فقط سمعتم و اطعتم و دعیتم فعجبتم. وجه سپاسگزاری رو هم توضیح میده که فقط سمعتم، گوش دادید و اطعتم و دعیتم فعجبتم، یعنی فرمان ما رو شنیدید، اطاعت کردید، دعوت شدید، اجابت نمودید. اینم در واقع اصل پنجم. پس ما از این نامه اول و دوم پنج اصل رو استفاده کردیم تو بحث حکمرانی که قاعدتاً حالا این اصول وقتی جمع شد باید به اینا یه نظامی داد و یه شبکه ای از اصول رو تعریف کرد و بعد در مخصوصا امروزی که خب ابزار هوش مصنوعی الان دیگه وجود داره، بعد اینا این اصول تبدیل بشه به یک ساختار هوشمند که سامانه‌ای تعریف بشه و فرمانداران، استانداران، عرض کنم امام جمعه، اینا رو باید بر اساس همین شاخص ها ارزیابی کنن. توجه دارید واقعا حاکم خودشو اول حاکم میداند یا بنده خدا؟ آیا قدر مخاطب میداند قبل از بکارگیری اونها؟ تشکر میکنه بعد از بکارگیری اونها؟ آیا وقتی با یک ابهامی اجمالی مواجه میشه توضیح میده، افشاگری میکنه، تبیین میکنه، با صراحت و شفافیت بیان میکنه؟ توجه من این فعنی اخبرکم انا امر عثمان ازش اصل شفاف سازی رو و شفاف گویی رو هم استفاده میکنم، هم اصل افشاگری، چون وقتی میگه یکون سمع و کعیانه یعنی اصل شفاف سازی. شفافیت یه اصل خیلی مهمی است که امروزه در حکمرانی خوبم در حال در هر برش تأکید داشتم. خب حالا بریم سراغ نامه سوم. خب نامه سوم نامه ایست که عرض کنم خدمت شما امیرالمؤمنین به شریح قاضی این نامه رو داده، ولی به هر حال این نامه در امالی مرحوم صدوق آمده، در بعضی آثار دیگر هم نقل کردن. خب این گونه شروع میشه نامه: لشریح ابن الحارث قاضی، قاضی امیر المؤمنین بوده، و روی ان شریح ابن الحارث قاضی امیر المؤمنین اشترا علی عهدی دارن به 80 دینارن فبلغه ذالک فستد آشریحن و قال له. در حال به امیر المؤمنین این مطلب رسید، روایت شد که شریح ابن حارث که قاضی امیر المؤمنین بوده و هست در این زمان در کوفه در خلافت امیر المؤمنین یه خانه به قیمت 80 دینار خریداری کرده. خبر به حضرت رسید و حضرت عرض کنم خدمت شما ناظر به این کار شریح ابن حارث این مطلب رو فرمود که بلغنی انک ابتدعت دارن به 80 دینارن و کتبت لها کتابن و اشهدت فی شهودا. به من خبر رسیدی که تو خانه با قیمت 80 دینار خریدی. دوستان میدانید دینار و درهم دو سکه رایج آن زمان بوده و خدمت شما عرض کنم که درهم نقره بوده و دینار هم طلا بوده. معیار محاسبات زکات و دیات و مهریه و امثال ذالک هم خدمت شما عرض کنم همین درهم و دینار بوده. هر دیناری هم 4 گرم و 265 سوت بوده، یعنی 1 مثقال شرعی. و عرض کنم خدمت شما برها شبیه من همین سکه هایی که الان موجود است. مثلا شریح قاضی اومده این خونه رو با 80 سکه مثلا رایج زمان ما مثلا فرض کنید خریداری کرده و بعد شهودی رو هم یعنی قبالی و سندی نوشته و شهود و گواهانی رو هم گرفته که این سند رو مثلا امضا کنن، تایید کنن که این ملک توسط شریح خریداری شده. فقال له شریح، شریح به حضرت عرض کرد قد کان ذلک یا امیر المؤمنین. بله درسته، خبر درست نیست. قال فنظر الی نظر المغضب، حضرت یه نگاه خشم آلودی بهش کرد و بعد این جمله رو فرمود، یا شره. اما انه سیعتی که من لا ینظر فی کتابک ولا یسألو که عن بینتک. امام فرمود که با حالت خشم آلودی که ای شره، به زودی کسی به سراغت میاد که نه به قبالت نگاه میکنه، کتاب کتابک فی کتابک یعنی همین نامه مهم قباله که نوشته، و نه از شهودت و بینت میپرسد، حتی یخرجه که منها شاخصن آشکارا تو رو از این خانه خلاصه خارج میکنن و بیرون میندازن، و یسلمه که الی قبره که خالصن، خالصن یه تنها و تنها تو رو تحویل قبرت میدن. فنظر یا شره لا تکونو ابتدعتا و ادار من غیر مالک، بعضی نسخه داره غیر مالکه ها، میگه نکنه شره تو این خانه رو یه وقت اینطور نشه خریده باشید از غیر مال خودت، یعنی مال دیگری، مال بیت المال، مثلا ما با مال بیت المال اینو خریده باشی، معلومه معلوم بشه که واقعا اینو از مال خودت خریدی، یا من غیر مالک آ، یعنی غیر مالک آن خانه، مثلا فرض کنید غصب کرده ایدین، مثلا توی بعضی ها مال خرن دیگه، نقدت ثمن من غیر حلالک، یا اینکه خلاصه به بهایی پرداخت کردی که غیر مال حلال تو باشه، که اگر اینطور بود فاذا انت قد خسرت دار الدنیا و دار الاخره، خسرت دنیا و الاخره میشه. اما انک لو کنت اتیتنی عند شرائک مشتریت لکتبت لک کتابا علی هذه النسخه. حالا اصلا دیگه ادامه بعضش بر اساس اینه که مثلا از مال حلال فرض کن که هنگام خریدن خلاصه ارز کنم این خانه یه سندی رو در واقع اگر هنگام خریدن این خانه نزد من اومده بودی، مثلا میخواستی این رو بخری، قبلش میومدی پیش من، من برای تو یه چیز دیگه مینوشتم، یک سندی مینوشتم که دیگه به خریدن این خانه رغبتی نکنی. فلم ترغب فی شراها زددار به در امن فمافو، حتی به بها یک درهم، درهم خب ارزش کمتر از دینار، حتی به بها یک درهم یا بیشتر هم رغبت نکنی که این خانه رو بخری. یه همچین نسخه قباله برات می نوشتم. بزارن حالا بنابر نقلی شریح میگه خب اون نسخه اون قباله چیه مثلا، ولی این تو این نامه نیام. حضرت می فرماید و نسخته حاضری، این قباله اینه، هازا مشترا عبد ذلیل من میت قد اضعج للرحیل، هازا یعنی هازل ملک، هازدار این خانه اون چیزیست که خریداری کرده یک بنده ذلیلی از یک میتی، قد اضعج للرحیل، به اجبار در آستانه کوچ کردن است، به زور خلاصه او رو اضعج، اضعاج یعنی راندن، از جا کندن، میکننش میندازن کنن برو خلاصه دیگه نمیتونی تو این دنیا بمانی. اشترا منه دارن من دار الغرور، خریده از این مثلا میت این مشتری یه خانه ای رو از دار غرور، از سرای فریب، من جانب الفانین، از جانب به محله فانیان، و خطه الهالکین، خطه یعنی زمینی که خطکشی شده، علامت گذاری شده، از کوی هلاک شدگان، و تجمع آزدار حدودون اربع، این خانه چار حد داره، این چار حد در این خانه جمع شده. این چار حد چیه؟ الحد الاول ینتهی الى دواء الافات، حد اول منتهی میشه به دوایی، جمع دائی، دائی یعنی سبب انگیزه، منتهی میشود به اسباب آفات، آفتها، و الحد ثانی ینتهی الى دواء المصیبات، حد دوم منتهی میشه به اسباب مصیبتها و بلاها، و الحد ثالث ینتهی الى الهوى، عرض کنم خدمت شما والحد الثالث ينتهي الى الهواء المردي. حد سوم منتهی می شود به هوا، هوا و هوس مردی. مردی یعنی مهلک، یعنی هلاک کننده. هوا و هوس هلاک کننده. والحد الرابع ینتهی الی شیطان المغوی. حد چهارم منتهی می شود به شیطانی که مغویه، اغوا کننده و گمراه کننده است. بعد داره به فیه یوش رو بابا زده درب خانه از همین جا باز میشه، یعنی چهار دیواری این خانه، چهار حد این خانه اینا بود. یه طرفش که ینتهی الی شیطان المغوی هم درب خانه است، که درب خانه از این حد چهارم باز میشه. اشتراعاز المغتر رو بالعمل، این فریب خورده آرزوها خرید این خانه رو. من هازل مزعج، از این مزعج بالعجل، عجل یعنی زمان معین. مزعج عرض کردم ازعاج یعنی راندن از جا کندن، یعنی بیرونش میندازن از این جهان در یه زمان معینی. هازه دار بالخروج من عز القناعه و دخول فی ذل طلبی خانه، سبب میشه که خارج میشه از عزت قناعت و داخل میشه در ذلت حرص و طلب. و وراعه، ذراعه یعنی خاری، خار شدن، خضوع ذلیلانه رو میگن وراعه. فما ادرک هذا المشتری، چه میداند این مشتری فی مشترا، چی خریده من از اون شب. من درکن از نقص، درک نتیجه کار بد رو میگه. فعلا مبلبل اجسام، بلبل به معنای تزلزل، تباه شدن. فعلا مبلبل اجسام، فساد بخش اجسام ملوک، به خانه ها اجسام ملوک رو فاسد میکنه. سالب نفوس جبابره، سلب و گیرنده نفوس جبابر، خانه های ستمکاران این خانه ها نفوس جبابر رو میگیرن. و مزیل ملک الفراعنه، زائل میکنن ملک فراعنه رو. بعد مثال میزنن مثل کسرا که همون خسرو پادشاه ایران رو خسرو میگفتن، چون خسرو در فارسی یعنی پادشاه، یعنی ملک، مالک. از القاب امام زمان هم هست، اسم از اسماء فارسی خداوند هم هستش، معنی مالک. و قیصر که پادشاه روم هست، و تبع که پادشاه یمنه، و همیر، همیر رئیس یکی از قبائل یمن بوده. همیر ابن سباب ابن یشحب ابن یعرب ابن قحطان، همیر. و من جمع المال على المال فاکفره، و من بنا و شیده، کسانی که مال رو بر مال جمع کردن بیشتر کردن. کسانی که بنا و شیده، یعنی بنا نهادن و شیده، شیده یعنی ساختمان بالا بردن، محکم کردن. و زخرف و نجده، یعنی زخرف و نجده هر دو معنی زینتکاریه، زینتکاری کردن. اما زخرف زینتکاری با تلاس که معمولا بیرون خونه رو زینت کاری میکنن. نجده یعنی زینت درون خانه، مثلا رنگ آمیزی فرش و فلان و بعد. و دخرا و اعتقده، اینا اندوختن و ارز کنم نگه داشتن این اموال رو. و نفره به زعمیل الولد، اینا گمان کردن برای فرزندانشون نگه داشتن. اشخاصهم یعنی احزارهم جمیعاً الى موقف الارض و الحساب، همه رو احضار میکنن میرانن به محل عرض عمل و حساب عمل. و موضع ثواب و عقاب، اذا وقع الامر بفضل القضا، وقتی که امر الهی به فصل القضا واقع میشود، یعنی دیگه قضا و قدر تحقق پیدا، قضای الهی مقرر میشه. و خسر آنها لکن مبتلون، و شهد و شهد علی ذلک العقل اذا خرج من اصل الهوى و سلم من علاق الدنيا. شاهد این قباله، این نگو بن نسخه تازه، این قبالی که نوشتم و برات گفتم، این شاهدش کیه؟ شهد شهادت میده بر این قباله، بر این نسخه، العقلو کدام عقل؟ عقلی که اذا خرج من اثر الهوا، عقلی که از تأثیر هوا خارج، هوا و هوس برش تأثیر نمیذاره، عقلی که غالب بر هوا و هوس است، نه هوا و هوسی که غالب بر عقل است. یادتون هست بحث عقلانیت رو ما در بحثای چیز داشتیم، حکمرانی، مبانی معرفت شناختی حکمرانی رو که بحث کردیم، بحث عقل که مقصود از عقل در نصوص دینی چیز. و سلم اون عقل من علاق دنیا، وقتی عقل سالم از علاق دنیا باشه، وقتی گرفتار هوا و هوس نشود، بر این نسخه و بر این قباله شهادت میدهد. خب این عرض کنم خدمتتون توضیح این نامه سوم که در واقع حضرت به شریح قاضی اینگونه خطاب کرد. خب من اولا اجازه بدید یه مختصری در مورد شریح ابن حارس کندی، مشهور به شریح قاضی، که از چهره های هم قضایی تاریخ اسلام است، هم چهره های سیاسی. زمان عمر ابن خطاب قاضی کوفه شد، البته غیر از ایشون هم افراد دیگر منصوب شدن به قضا، و بعضی گفتن تا 53 سال، بعضی تا 75 سال گفتن ایشون قضاوت داشته، چون زارن عمر طولانی هم داشته، بالای 100 سال عمر کرده. این که آیا ایشون پیغمبر رو دیده یا ندیده جز اصحاب است یا نه، اختلافه. ولو از کدن مرگشون میگن 106 سالگی تا 110 سالگی هم گفتن، یعنی تاریخ تولدش حدودا 30 سال قبل از هجرت پیامبر هست. ابن حجر عسقلانی میگه که عرض کنم قضاوتی که در کوفه عمر بهش داد تو سن 40 سالگی بوده، توجه دارید، یعنی حدودا همزمان با تولد امام علی ایشون هم متولد شده، پس قاعدتا باید بتونه پیغمبر رو دیده باشه. زارن بنابر نقل یه بار هم اومده پیغمبر رو دیده، بعد خواسته خانواده شو بره که دیگه پیغمبر از دنیا رفته. به هر حال در این که جز صحابه است یا جز تابعین هست اختلاف، ملاقات کوتاهی میگن با پیغمبر داشته، ولی خب به هر حال بعضی هم ملاقاتش با پیغمبر رد کردن. در زمان عمر موقعیت پیدا میکنه، به هر حال دارن فضل علمی داشته، فقاهتی داشته، و خلیفه دوم او رو به عنوان قاضی منصوب میکنه، بعد ادامه پیدا میکنه قضاوتش در دوره عثمان، خلافت عثمان، بعد در زمان امیرالمؤمنین حضرت بنای تغییرش رو داشته، ولی مردم کوفه ممانعت میکنن، حضرت هم به شرط و شروطی او رو اجازه میده قضاوت بکنه، و حکم نهایی رو مشروط کرده بود که قبل از دیدن امیرالمؤمنین حکمی رو صادر نکنه. بعدش خب در دوره عرض کنم حکومت بنی امیه هم قاضی بوده، در زمان زیاد ابن ابی در کوفه تو حادثه کربلا، بعضی میگن حتی ایشون فتوا داشته بر ضد امام حسین، البته اثبات این خیلی ساده نیست و مسائل تاریخی. مدتی در زمان زبیریان زارن قضاوت نداشته، بعد در زمان حجاج هم که دیگه استعفای میده، حجاج هم میپذیره، و تا آخر عمر دیگه ایشون منصبی نداشته. برای شخصیت پیچیده ایست، یعنی نون به نرخ روزخور بوده، ولی در زمان خلافت امیرالمؤمنین تخلفی از ایشون مشاهده نشده و کاملا امیرالمؤمنین بر ایشون نظارت داشته. خب این نامه سوم عرض کنم خدمتتون خیلی خیلی درس آموزه، واقعا قابل استفاده است. جناب ابن میسم، ابن میسم بحرانی، کمال الدین میثم ابن علی ابن میثم بحرانی که متوفای 689 قمری است، در شرح نجف البلاغه در جلد 7 این نامه رو عرض کنم خدمتتون، 10 نکته از این نامه استفاده کرده، 10 نکته که من اجازه فقط عناوین رو بگم، حالا بعدن این بحث اگر پیاده شد خوبه تکمیل بشه این بحث. نکته اول اینه که خریدار رو به صفت عبودیت و ذلت اختصاص داده تا فخر و مباهاتی رو که ممکنه به خاطر خریدن منزل برای او پیدا بشه بشکنند. دوم، فروشنده را که به زودی خواهد مرد به طور مجاز مرده خونده، یعنی که انه الان بالفعل مرده است، عبدالزلیل، چون این من اگر من بیانیه بگیم یعنی عبدالزلیل من میتن، میتیست، همه الان میت مرده است، توجه داریم. نکته سوم، سرای غرور کنایه از دنیاست، مردم رو فریب میده، زخارف دنیاوی دارال غرور هست، خطه حالکینه، جانب فانینه، خطه حالکین هم اخص از جانب فانین هست. نکته چهارم، در این نسخه قباله حدود چارگانه رو بیان کرده که توضیحش رو دادیم. نکته پنجم، در این نسخه قباله امیرالمومنین امام خریدار منزل رو مغرور با آرزو دانسته، گرفتار غفلت معرفی کرده. نکته ششم، می‌فرماید که زیان قبل و غرامتی رو که لازم این معامله است و باید به مشتری پرداخت بشه بر ذمه ملک الموت قرار داده تا دیگه مشتری به فکر دریافت اون نباشه. ملک الموت خلاصه میاد. بعد مثال پادشاهان اینا رو زد. نکته هفتم، و نظر به زعمه للولد، که بعضی کار میکنن اموالشون رو که نگه میدارن برای اینه که بچه هاشون استفاده کنن، خیلی خام اندیش هست. نکته هشتم، خود ذکر جمع کردن ملوک و محل اجتماع آنها که توقفگاه عرض اعمال و حساب و جایگاه ثواب و عقاب است. نکته نام اضافه وقع الان به فصل القضا که به فرمان الهی در دادگاه رستاخیز به قضاوت عادلانه اجرا میشه، حکم میان اهل حق و باطل فیصله پیدا میکنه. و آخرین نکته، نکته بسیار مهمی است که میفرماید عقل هرگاه از بند هوا و هوس رها شود و از وابستگی ها و علایق دنیوی دور شود می تواند به این نسخه گواهی دهد. این عقل سلیم چنین عقلی است، توجه دارید، این عقل رو اگر داشته باشه آدم اینقدر گرفتار خلاصه مسائل تعلقات دنیا نمیشه. خب ببینید، ممکنه کسی این برداشت رو بکنه که امیرالمومنین چقدر سختگیر بوده، هر حال 80 سکه طلا یه مبلغ خیلی سنگینی نیست حتی در اون زمان، توجه دارید. حالا مثلا فرض کنید خیلی از این خانم ها ازدواج کنن، مثلا 114 سکه، کمه کمش اینه دیگه، حالا بعضی 1000-2000 تو یک کار با اون نداره، یعنی خیلی متعارفه، هر حال 100 سکه 110 سکه، حالا یه با 80 سکه یه خونه خریده، توجه دارید. خب یه خونه هم خریده که طبیعتا بنابر قاضی اصالت ید هم از انبال خودش خریداری کرد، مگه اینکه کسی شکایتی از او کرده باشه که نکرده. چرا امیرالمومنین این از سختگیری میکنه؟ اونم قاضی، خب بران اگر یه جای خوبی داشته باشه برای راحت تر زندگی کنه، شاید در امر قضاوتش نکته کجاست؟ ببینید، اصلا بحث امیرالمومنین 80 سکه یا 1000 سکه نیست، توجه دارید، اصلا بحث این نیست که شورای قاضی چرا مثلا رفتی خونه خریدی، دقت کنی، برای قاضی هم یه خونه باید داشته باشه. بحث حضرت استفاده از یک اصل حکمرانی است، اون اصل دنیا گریزی و آخرت گرایی است. این اصل رو داره بیان میکنه. ببین آدمی اگر دنیا گرا شد لذت ببره، یه خونه خریده و یه خونه 100 متری، این به این مقدار بسنده نمیکنه. توجه، یکی از مسئولان کلان نظام ما اول انقلاب یه خونه استیجاری داشت، بعد وقتی همینطور به هر حال به متاسفانه ضعفایی که توی حکمرانی ما وجود داشت، ایشون و امثال ایشون صاحب خونه های چند صد میلیاردی شدن. ببین امیرالمؤمنین علیه السلام داره این هشدار رو به حکمرانان میده که حواستون باشه، شما میتید، شما کسی هستید که قد از عجل رحیل، به اجبار کوچتون میکنن. اشترا من دارن من دار الغرور من جانب الفانین به خطت الحالکین. و چرا خونه رو اینطوری چار دیوارشو و چهار حدشو توضیح میده؟ ینته الى دواء الافات، ینته الى دواء المصیبات، ینته الى الهوى المردی، ینته الى الشیطان المغوی. یا تو وقتی دنیاگرا شدی، که چیست دنیا از خدا غافل شدن، نه قماش و نقره رو میزازن، وقتی گرفتار غفلت دنیوی شدی، این دیگه میبره تو رو، فراموش میکنی. اما بلایی که سر کسرا و قیصر و طبع و همیر افتاد، اما بلایی که اونو گرفتاشون شما هم میشی. داره اصل دنیا گریزی و آخرت گرایی حکمرانان رو حضرت داره توضیح میده، توجه داری، و جایگاه اونها رو داره به ما هشدار میده که آقا حواستون باشه حکمرانان، شما قدرت دارید، سیاست دارید، امکانات دارید، زرق و برق دنیا وجودتون رو میگیره. من بنا و شیده و زخرفه و نجده و ادخره و اعتقده و نظره به زعمیل الونه. دیدی دیگه بچه هاشون یا امریکان یا اروپا یا کجا یا کجا ای دارن خرج اونها میکنن، خیال میکنن مثلا اینا توفیق، اینا بدبختی و بیچارگیه. توجه دارید حضرت، من بخوام بگم رو عدد 80 سکه 80 دینار یا خونت الان تمرکز نکنی که بعد بگید خب چه امیمون چونه سختگیری میکنه. من دیشب که داشتم مطالعه میکردم، حالا دیگه بگیم اینو خدمت شما، این تو ذهن من آمد که بابا امیرم و همه که نمیتونم مثل تو زندگی کنن. امیرالمومنین نان و نمک، نان خشک جو میخورد، با نمک میخورد، مگه همه میتونن مثل علی زندگی کنن؟ علی تو چطور توقع داری شورای قاضی مثل تو باشه؟ بابا مراجع تقلید ما هم نمیتونن مثل تو باشن. توجه داری؟ خیلی از حالا غیر از ائمه معصومین، غیر از خیلی از این خاندان اهل بیت هم نمیتونن مثل علی زندگی کنن، مگر ساده است علی وار زندگی کردن. من این خیلی ذهنمو مشغول کرد، خیلی اونقدر مشغول کرد این مطلب که دیشب من تقریبا اولا به سختی خوابم گرفت، بعد تو خوابم این پاسخ برای من آمد که ما انتظار نداریم همه مانند علی زندگی کنن. نکته مهم اینه که حواستون باشه، به هر حال ممکنه یه زندگی فرض کنید مرفعی هم داشته باشید، اما تجملگرا نباشید، زخرف پرور نباشید، دنیاگرا هم، این دنیاگرایی شما را از بین میبره. حاکمانی که به قناعت نرسن و ای دنبال عرض کنم حقوق 100 میلیونی 200 میلیونی 350 میلیونی نمیدونم تو بازنشستگی همش منافع این شکلی برای خودشون باشه و دوستانشون. این حکمرانی حکمرانی علوی نیست. متاسفانه ما الان در کشور خودمون میبینیم دیگه بعضی از حکمرانان خودشون صاحبان بورسن، یعنی صاحب بورس، قانون بورس رو مینویسه، عرض کنم خودش هم زینفعه. کسانی که دنیا گرا بشن منافع دنیا، سیاستگذاری به نفع حد اقلی از جمعیت باشه، و اکثریت مردم بیچاره میشن، اکثریت مردم گرفتار فقر میشن، چون اصل دنیا گریزی رو و آخرت گرایی رو ندارن، به فکر مرگ نیست، اصلا باورشون نمیشه زمانی خواهند مرد. حتی کرونایی باشد که مثل برگ درختان، مثل دوره پاییز که همتون برگ رو زمین میریزه، داره آدم ها رو زمین میریزن. دیروز میگفت هر 3 دقیقه یه نفر میمیره تو ایران. این وضعیت عرض کنم دنیای کنونیست. حکمران چقدر امام این نکته ها رو، خود حضرت آقا چقدر این نکته رو تأکید داشته. این اصل ششمیست که من به ترتیب نامی اول عرض میکنم، اصل دنیا گریزی و آخرت گرایی حکمرانان. و این البته باید به صرف توصیه اخلاقی بسنده نشه، این بس تو ساختارسازی تعریف بشه. و اصل هفتمی رو که من استفاده میکنم اینجا که به نظرم مستقل باید بهش بپردازیم، اصل عقل گرایی است. این جمله آخری که حضرت داره خیلی جمله عجیبی است، همه شهد علا والک العقل. اما عقل گرایی منظور رشنالیتی نیست، اما عقلانیت دینی است. عقلی که اذا خرج من عصر الهوا، یعنی تحت تأثیر هوا بس خارجه، و سلم من علاق دنیا، از علاق دنیا به سلامت بگذرد. این عقل، اصل عقل گرایی. البته حالا ما در بحثای قبلی به عنوان مبنا عقل گرایی رو ذکر کردیم، هم مبنا بود تو مبانی معرفت شناختی، هم عقلانیت رو جز مقاصد ذکر کردیم. اینجا در واقع به عنوان یه اصل مطرح میکنیم که حکمرانان باید بر اساس عقل پیش برن. خب نامه چهارم رو هم بخوانیم. نامه چهارم الی بعض امراء جیشی، نامه رو به برخی از سران سپاهان فرستاده، یعنی فرماندهان لشکری. این عرض کنم خدمتتون، بعضی ها میگن این نامه رو حضرت برای عثمان ابن حنیف انصاری که والی بصره بوده فرستاده. خب وقتی عثمان ابن حنیف هم صحابی پیغمبر بوده، هم صحابی امیرالمومنین بوده، عرض کنم خدمت شما در جنگ ها امیرالمومنین یاری کرده، زمان معاویه هم از دنیا رفته. خدمت شما عرض کنم که وقتی زبیریان حمله میکنن به بصره، یه پیمانی با عثمان ابن حنیف میبندن که تا ورود امام علی کاری نکنه، امام علی بیاد تا تکلیف روشن کنه. اما زبیریان شبانه حمله میکنه، یاران عثمان رو میکشن، عثمان ابن حنیف رو، و گروهی که پاسداران بیت المال بودن به نام سبا بجه به دستور عایشه سر بریده میشن، که از 70 نفر تا 400 نفر میگن اعضای همین سبا بجه بودن، اینا رو سر میبرن. پاسداران بیت المال بودن و بعد بیت المال تصرف میکنن و عثمان رو هم شکنجه میکنن، موهای سر و صورتش رو میکنن، که وقتی دیگه از عرض کنم بصره بیرونش میکنن، میاد محضر امیرالمومنین، میگه یا امیر من وقتی حکمرانی دادی پیر مردی بودم، حالا که معذرتم امرد شدم، موهای سر صورتش رو کنده بودم، خیلی شکنجهش داده بودم بیچاره. تو خطبه 172 نهج البلاغه هم حضرت توضیح میده حادثه بصره و ناکسین و جنگ جمل رو، که اونجا حضرت داره میفرماید اگر حتی اینا یک نفر رو هم به قتل میرسوندن حقشون بود که با اونها بجنگیم و در حال درگیر بشیم با اونها، ولی خب برخورد تعداد زیادی رو کشتن، که حضرت دیگه حمله میکنه، تارما رو، طلحه و زبیر هم کشته میشن، عایشه رو هم که تحت الحفظ مدینه برمیگردونه و آرامش بسته خلاصه برمیگرده. این نامه رو حضرت به عثمان ابن حنیف نوشته، نامی کوتاهش، البته مفصل، مرحوم شیخ مفید در کتاب الجمل هم این رو بیان کرده، یعنی نقل کرده. حضرت میفرمایند فان عادوا، عرض کنم خدمت شما، بله حضرت میفرمایند، بله شروع نامه البته به شکل دیگری است، ولی اونی که تو نهج البلاغه آمده اینه: فان عادوا الى ظل الطاعه فذاک الذی نحب و ان توافت الامور بالقوم الى الشقاق والعصيان فانهد بمن اطاعك الى من عصاك واستغن بمن انقاد معك امن تقاعس عنك فان المتكاره مغيبه خير من مشهده و قعوده اغنا من نهوله. از این فهمد اگر این مخالفان عادوا بازگردن الى ظل طاعه، ظل یعنی سایه، زیر سایه اطاعت برگردن، یه تسلیم بشن، چون سایه درخت جاییست که انسان وقتی خسته است میاد استراحت میکنه، محل آرامشه. یعنی مخالفان اومدن و اطاعت زیر سایه اطاعت رو تسلیم شدن و آرامش برگشت. فذلک الذی نحب، ما همین رو دوست داریم، ما علاقه به جنگ نداریم، ما علاقه به درگیری نداریم، ما دوست داریم با خوشی در واقع این قصه تمام بشه. اما به این توافت الامور، امور یعنی حوادث، بالقوم الی الشقاق والعصیان، اگر کشانده شدن، یعنی کشان این حوادث و امور این قوم رو الی شقاق و عصیان، به اختلاف و عصیانگری، فنهد پیکار کن اینا رو، با اینا بجنگ، به من اطاعک الی من عصاک، با کسانی که تو رو اطاعت کردن با بجنگ، با کسانی که با تو عصیان میکنن. اینم نکته دوم. پس نکته اول فان عادوا الی ظل الطاعه فذاک الذی نحب. نکته دوم و انتاف توافت الامور بالقوم الى الشقاق والعصيان فانعد بمن عطاك الى من عصاك. نکته سوم و استغن بمن انقاد معك امن تقاعس، بینیاز کن با کمک مطیعانت از سست ورزان و سست عنصران، یعنی نیازی نداری یه دم ببین، یه دم معاندن و اسیانگرن، یه دم مطیعتن، یه دم سسخنصرن، مذبذب من نمیدونیم و برن و برن، اینا رو بدشون، به همین مطیعانت بسنده کن و با اهل شقاق و اسیان بجنگ. من میفهم فان المتکاره هم مقیبه و خیران به مشهده. غیبت سسخنصران اینه که کراهت دارن، نمیدونن چی کار بکنن، بله ببخشید قطع شد یه دفعه. خیلی خوب میفرماید غیبت این سوس عنصران در جنگ بهتر از حضورشان و قعودشان کارسازتر از قیامشان. بزنین بشین اینو بدشون کن توجه دارید. خب این مطلب خیلی مطلب زی قیمتیست، توجه دارید. در خطبه 172 هم عرض کردم حضرت فرمود به خدا سوگند اگر اینا تنها یک نفر رو بدون گناه میکشتن خونشون برای من حلال بود، تا چه رسد به اینکه گروه عظیمی از مسلمان‌ها رو به قتل رسوندن. یعنی اول ببین تمامه، چه تو جنگ ناکسی و جنگ جمل، تو جنگ سفین، چه در جنگ اهرمون، اونا حمله رو شروع کردن و حضرت دفاع کرد. خب حالا از این نامه چهارم یه اصلی رو من استفاده کردم، اصل تقدم نصیحت بر جنگ. چون حضرت می فرماید که فَإِنْ عَادُوا إِلَى ذِلِّ الطَّاعَةِ فَذَاكَ الَّذِي نُحِبُّ. اگر تسلیم شدن، خب تسلیم شدن طبیعتا باید باشه صحبت کنی، گفتگو کنی، یعنی خلاصه تقدم صلح. حالا یا شاید این تعبیر بهتره، اصل صلح گرایی به تعبیری و تقدم صلح بر جنگ. جنگ اصالت نداره، صلح اصالت داره. این حتی اینا یه جنایتی هم کردن، بعد میگن ما پشیمون شدیم، اشتباه کردیم، محاکممون کنیم مثلا، خب نداره جنگ نباید بکنیم. این اصل هشتم که از نامه چهارم استفاده. اصل نهم اصل اقتدار نظامی است. اصل اقتدار نظامی است که فرمود فنهد به من عطا اکن. دقت میکنی این واژه ها رو من یه توضیح بدم. این توافت از ریشه وفا گرفته شده، یعنی دست به دست هم دادن، گرده هم آمدن، یعنی این مخالفین گرده هم جمع بشن، امور اینا رو گرده هم بیاره تا به سمت شقاق و اسیان برن. فنهد صیغه امر دیگه از نهود هست، به معنای برخواستن برای انجام کاری. فنهد یعنی برخواست، قیام کن. به من عطاک الا من عصاک، با کمک کسانی که تو رو اطاعت کردن به سمت کسانی که اسیان کردن. بله این واژه متکاره هم که اینجا آمده یعنی کسیست که راضی به انجام کاری نیست، از ریشه کراهت گرفته شده. مغیبهو مشهدهو هم معلومه معناش دیگه، مغیب و مشهد هر دو مصدر میمی هم معنی غیبت و حضور هست. خب خدمت شما عرض کنم که پس اصل نام اصل اقتدار نظامی است. اصل دهم که از این نام استفاده میشه اصل بهره نگرفتن از سوسکنسوران. مثلا جنگیه یا موقع کار، فرض کنید الان وضعیت کشور ما در یک اوضاع احوال نابسامان اقتصادی است، میخوام کار اقتصادی سامان بده. یه افرادی هم ممکنه عالم باشن، دانشمند هم باشن، ولی سوس عنصرن، حال ندارن، رغبت ندارن، متکارن، کراهت دارن بیان با جبهه انقلاب همکاری کنن. خب ولشون کن اونا رو، توجه دارید. با افرادی فعالیت تو و حکمرانی اسلامی رو انجام بده که آماده کارن، مطیعن، همراهن، باور دارن، توجه دارید، از اینا استفاده کن. این هم در واقع نکات اصول نامه چهارم. خب نامه خدمت شما عرض کنم پنجم نامه ایست که حضرت به اشعث بن قیس داره. اجازه بدید دیگه اینو بزنیم برای جلسه بعد. تشکر میکنیم از سروران عزیز. انشاءالله اگر سوالی مطلبی هم دارن بفرمایند، سوال رو در اختیار من قرار بدن که این سوالا هم پاسخ بدیم، یا اگر به هر حال چون فضلا و اهل علم حوزوی و دانشگاهی در جلسات ما حضور دارن، اگر نکته‌ای که اصل حکمرانی استفاده میکنن بفرماین که ما هم به این اصول اضافه کنیم. تا الان از این چهار نامه ما 10 اصل رو استفاده کردیم، اصول حکمرانی که اینا میتونن شاخصهای حکمرانان هم تلقی بشن. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
در همین قسمت تا 10 دقیقه امکان ثبت پرسش ها بود. پیام ها یادداشت بفرمایید که به دست استاد برسند.